هجرت، کاری از آزاده جاوید. قسمت سوم،
تدریج در قریه سرگلو آوازه درویشی که در بالای کوه به عزلت آمده پیچید. ایشان را درویش محمد ایرانی می‌خواندند. بنابراین بعضی از شیوخ و عرفای سلیمانیه تصمیم گرفتند که این درویش ایرانی را ملاقات کنند. اما سؤال شما چطور شد که بزرگان و عالمان سلیمانیه با درویش محمد ایرانی حضرت بهاءالله آشنا شدند؟
نامم عارف و از اهالی سنندج هستم. آن زمان در سلیمانیه زندگی می کردم. درویش محمد رو می شناختم. گاهی وسایلی برای تهیه غذا برای او می خریدم. در سلیمانیه شاگرد ابراهیم آقا نامی از اهالی سنندج بودم. خوشنویس بود و من که خیلی به خوشنوشتن علاقه داشتم می رفتم و از او مشق خط می گرفتم. یه روز منو صدا زد که عارف آقا دیگه اینجا نیا، تو خط نویس نخواهی شد. خیلی ناراحت بودم، جوری که وقتی به درویش محمد رسیدم عقده دل باز شد و اشکم سرازیر. ایشان فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم از بخت بدم، از اقبال نداشتم. خلاصه موضوع رو تعریف کردم. فرمود ناراحت نباش، من به تو درس خط میدم. و یک سطر مشق خط برای من نوشتند. مدتی تمرین کردم، خطم خیلی خوب شد. حتی به من مثنوی آموختند. هر روز تمرین میکردم تا اینکه یه روز ابراهیم آقا متوجه خط خوبم شد و فهمید که در مثنوی هم ماهر شدم. پرسید. گفتم درویشی که در بالای کوهه برام سرمشق می نویسه. ابراهیم آقا گفت خیر، این سرمشق یک درویش نیست، بلکه متعلق به شخص عظیم و شأنیه. او هم به اطلاع استادش آقا اسماعیل رهبر فرقه خالدیه رسوند.
بله، میان بزرگان طریقت و اساتید فقه و اصول در سلیمانیه من اولین کسی بودم که درباره درویش محمد ایرانی شنیدم و به دیدار او در سرگلو رفتم. اونقدر مطالب و عقایدش بدیع و زیبا بود که به شدت تحت تأثیر شخصیت و علم او قرار گرفتم. از ایشان استدعا کردم از کوه به سلیمانیه تشریف بیارن و در خانقاه ما اقامت کنن. اول نمیپذیرفتن، اما اصرار کردم و از اقبال خوش ما موافقت کردند و به خانقاه خالدیه نقل مکان کردند. به تدریج سایر اساتید و شیوخ سلیمانیه به دیدار ایشون آمدند. مانند شیخ عثمان رئیس سلسله نقشبندیه که حتی سلطان عثمانی و اطرافیانش از پیروان او بودند و شیخ عبدالرحمن رئیس سلسله قادریه که بیش از 100,000 مرید و تابع داشت. هیئت‌هایی از شیوخ سلیمانیه به طور مرتب به حضور ایشان مشرف می‌شدند. وقتی دیدند که برای سوالات و معضلات علمیشون پاسخ‌های شایسته و قانع کننده‌ای می‌شنوند، از اون حضرت استدعا کردند که در چند جلسه عبارات متشابه و معضلاتی که در کتاب فتوحات مکیه اثر شیخ محی‌الدین ابن عربی دارند رو برای اونها تشریح فرمایند. درویش محمد فرمودند که حق شاهد است تا به حال این کتاب رو ندیده و نخوانده‌ام، اما با توکل به تأییدات الهی انجام می‌دهیم. هر روز یک نفر صفحه‌ای از کتاب را بخواند تا معضلات و مسائل آشکار شود. همینطور عمل کردند و حضرتش تمام معضلات رو یک به یک حل کردند و حتی بعضی از عقاید و نظرات نویسنده رو مورد نقد قرار دادند.
تدریجا مردم در سلیمانیه و اطراف به اون حضرت ارادت خاصی پیدا کردند و بسیار به ایشون احترام می‌ذاشتند. به طور کلی درویش محمد رو ایشان یا حضرت ایشان خطاب می‌کردند. القاب دیگه‌ای هم در مورد ایشون به کار می‌بردند، مثل رجال الغیب، قطب امکان، واجد کیمیا و واقف بر اسرار وجود و صاحب مقام مکاشفه و شهود. بعضی هم پا رو فراتر گذاشتن و مقام اون حضرت رو مقام انبیای الهی و سفرا رحمانی می دونستن. خلاصه از کرد و عرب و عجم بگیر تا عارف و عامی و غنی و فقیر و پیر و جوان، وقتی با ایشون آشنا می شدن در زمره مریدان و مخلصان اون حضرت قرار می گرفتن.
احاطه حضرت ایشان درویش محمد ایرانی به علم و حکمت اونقدر در قلب و روح عرفا و مشایخ کردستان اثر کرد که تصمیم گرفتن از ایشان خواهش بزرگی مطرح کنند. ابن فارز قصیده‌ای دارد به نام تائیه کبرا. عرفا و اساتید حکمت در سلیمانیه عقیده داشتند که هیچ کس قادر نیست منظومه‌ای به سبک و روش تائیه بنویسه. بنابراین درخواست کردند که آن حضرت به این امر اقدام کنند که اگر انجام می شد قوی ترین دلیل بر وسعت علم و معنویت اون حضرت به حساب می اومد. ایشان پذیرفتند و خیلی زود نزدیک به 2000 بیت به همون ترتیب که خواسته شده بود به شکل منظوم نوشتند. این اشعار اونقدر در قلوب و ارواح مخاطبین مؤثر و نافذ بود که همه اعتراف کردند که هر بیت اون حاوی قوت و قدرت و در عین حال لطافت و جذابیتی بود که نظیرش در هیچ کدوم از دو قصیده ابن فارس دیده نمی‌شد. حیرت انگیز اون بود که این واقعه در میان جمع عرفا و شیوخ اتفاق افتاد و همگان رو در بهت و شگفتی فرو برد.
حضرت بهاءالله از بین اون اشعار 127 بیت رو انتخاب کردند و به حفظ و انتشار اجازه دادند. بقیه بیوت اون اشعار رو ورای ادراک نفوس و برتر از نیاز زمان تشخیص دادند. نام این اثر حیرت انگیز قصیده عز برقایی است. حیرت و شگفتی مشایخ و عرفا از سرعت عمل حضرت بهاءالله بود. ابن فارس قصیده تائیه کبرا رو در 761 بیت و قصیده تائیه صغرا رو در 103 بیت سرود، اون هم طی 30 سال سیاحت روحانی. اما در مدتی کوتاه حضرتش 2000 بیت با قوت و قدرت کلام سرودند در مدتی بسیار کوتاه با مضامینی بسیار عالی‌تر و محکمتر و متین‌تر از اشعار ابن فارس. چرا فقط 127 بیت نمی‌دانیم، اما حدس می‌زنیم طی 2000 بیت بیش از حد لزوم درباره مقام و ظهور حضرتشون انشا فرموده بودند و از اونجا که مایل نبودن شناخته بشن فقط به ضبط 127 بیت اجازه فرمودند.
خدا کنه روزی در سلیمانیه و نزد عرفا و شیوخ اون منطقه این اشعار پیدا بشن. نمیدانی، شاید اون حضرت اراده فرمودند که مثل بسیاری از آثار مبارکشون که در رود دجله ریخته شد، اون اشعار هم از میان برن. نمیدانیم.